با سلامی گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون، با سپاس از دستاندرکاران تلویزیون. فرشنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. در این هفته ای که گذشت، ما جدا از اون که شاهد پیشرفت جامعه بودیم در حرکت های مختلفی که داره شکل میگیره یا تقابلی که بین جنبش زن زندگی آزادی در اعماق با حاکمیت اسلامی هست، یک سری حوادث اتفاق افتاد که این حوادث نشون دهنده برجستگی روندهایی است که داره پیش میره. و اون روندی است که بین جنبش ژینا یا خیزش انقلابی ژینا که شکل گرفت، اگر دقت کنیم در اون 6 ماه اول مثل یک رگبار برید به ضربات بسیار سنگینی به حاکمیت جمهوری اسلامی زد، به شکلی پیشروی کرد که تونست در بخشی از عرصه ها اون الگوی زیستی خودش را، الگوی زندگی خودش را به حاکمیت تحمیل کنه. و این میبینیم که این حاکمیت مستأثر شده، چهره شهرها عوض شده، مردم به شکلی دوست دارن زندگی کنن. تمام کسایی که مثلا بعد از چند سال به ایران میرن متوجه این شدن که تغییرات بسیار اساسی است، روحیه مردم به شکلی عوض شده و این اون چیزی است که میشه گفت جز دستاوردهای اصلی این حکومت، این جنبش هست در برابر حکومت. از اون بر حکومت متوجه شده که در سراشیبی سقوط یا سراشیبی فروپاشی افتاده. مهمترین عرصه ای را که میشه مطرح کرد اینه که این جنبش اونچنان چشم مردم را باز کرده که حتی بخشهایی از نیروهای درون رژیم هم متوجه شدند که این حاکمیت در بین مردم دیگر هیچ پایگاهی نداره و از هیچ حمایتی برخوردار نیست. الان حمایت در درون طرفدارای رژیم هست که داره فرو میریزه. ما در چند ماه اخیر شاهد تزلزل اصلاح طلبان به نیروهای این طیف، چه اعتدالیون، چه سازندگی ها، چه طرفداران بخش های مختلف اصلاح طلب بودیم که تردید داشتن که در کنار جنبش مردم قرار بگیرن یا در کنار حاکمیت. به تدریج از میبینیم که به تدریج اینا از طریق از حاکمیت دور میشن، درگیریشون با حاکمیت بیشتر میشه، فشار حاکمیت بر اونا بیشتر میشه، حتی نماینده های اونا در کلاب ها دستگیر میشن، بخش از نماینده های فکری اونا دستگیر میشن، به زندان میفتن و زیر فشار سنگین قرار گرفتن که در انتخابات شرکت کنن، تنور انتخابات رو گرم کنن و با مقاومت اونا روبرو شدن. حتی در آخرین موضع‌گیری یکی از اصولگرایان مطرح کرده بود که قبلا وزیر خارجه احمدی‌نژاد بود که بایستی وزارت کشور اون احزابی که وجود دارن، منظورش هم احزاب درون حکومتی و احزاب اصلاح طلب است که در انتخابات را تحریم کنن، پروانه پروانه اون حزب لغو بشه و منحل بشن. خب این نشون دهنده اینه که یک نوع استیصال را نشون میده. اما جدا از اینکه این فروپاشی در بین اصلاح طلبان روز به روز گسترده تر شده و پایه اصلاح طلبان داره ریزش میکنه، در درون اصلاح طلبان بخش های رادیکال ترشون رو میان و بخش های محافظه کار در کنار میرن و برنامه ها میره به سمت اینکه به شکلی راههایی پیدا کنن که با جنبش مردم همسوی نشون میرن، الان به تدریج شاهد ریزش در طیف اون نیروی رژیم که بهشون میگوزن نیروهای ارزشی یا حزب اللهی یا اون اصطلاحی که خودشون به کار میبردن بسیجی های عدالت خواه مطرح بودن، طیف عدالت خواهان. ما شاهد افشاگری های اون بخش هستیم که این داره نمونه های رو میکنن. به این نمونه ها دیگه مواردی است که اون به اونها نمیتونن اتهام بزنن که شما وابسته به خارج هستید، معاند هستید، ضد انقلاب هستید. خب حتی اصلاح طلبان هم که بودن شاگری میکردن، روزنامه کیهان به عنوان تکتیرانداز بیت مطرح میکرد که اینها وابسته به غرب هستن، با شبکه های سفارت رابطه دارن و اتهامات از این قبیل. همونطور که قبلا مثلا گفته بودن که خاتمی با سورس مثلا ارتباط داره، فلانی با فلانی ارتباط داره، ولی در مورد طیف ارزشی خودشون، عدالتخواه یا مثلا نیروهای بسیجی یا دانشجوی عدالتخواه، اونا رو دیگه نمیتونن به این راحتی متهم کنن که شما چیز هستید، نیروهای وابسته به خارج هستید. مثلا کسی که 8 سال در جنگ شرکت کرده، از روز اول تا روز آخر در جنگ بوده، اومده توی این اواخر توی نهادهای حکومتی بوده، جاهای مختلف بوده، در نشست هایی که توی بیت رهبری انجام می شده جلو خامنه حضور داشته. اینا وقتی شروع بونن به افشاگری دیگه اینجا نمیشه به اینا رو متهم کرد. ما در تازه ترین نمونه ها شاهدی هستیم که افشاگری که وحید اشتری کرده علیه علم الهدی. علم الهدی امام جمعه مشهد هست، نماینده ولی فقیه در مشهد است، پدرزن ابراهیم رئیسی است و کسی است که چند هفته پیش در تلویزیون باش مصاحبه کرد، به اون مطرح کرد که من حقوقی از کمیته امداد میگیرم سال ماهی 2 میلیون تومان و زندگی خیلی ساده ای دارم و خیلی از این چیزهایی که درباره خودش مطرح کرده بود. چون قبلا هم وقتی گفته بودن که مردم فقیر هستن، پول ندارن، تورم خیلی گرونه و تورم خیلی بالاست و اجناس خیلی گرونه، گفته بود که مردم نون و اشکی نبخورن. ما سالها نون و اشکی نخورده بودیم و از این طریق زندگی خودنا پیش بردیم. یعنی اینطور توصیه های کرده بود. حالا مشخص شده که این حرف هایی که میزده نشون دهنده یک دروغی کامل هست. چرا؟ برای اینکه اون به دروغ در حالی که شرایطش رو نداشته، بزرگترین موقوفه مشهد، یعنی موقوفه گوشگوهر گوهرشاد که چیزی در حدود 50,000 هکتار زمین و نمیدونم 7,000 یا 8,000 شرکت بزرگ در اختیار موقوفه هست، این به اسم اون ثبت شده و اون 10% درآمدهای همه این شرکت ها به حساب اون واریز میشه. به این وقتی واریز میشه، خب 10% به حساب اون واریز میشه، 10% به حساب کارکنان اون شرکت ها واریز میشه و 80%ش بایستی بیاد در اختیار خود اون سازمان اوقاف قرار بگیره. وقتی که اینطور درآمدی به دست یک آدم میرسه، بعد مشخص شده که این اصلا صلاحیت داشتن طبق اون وصیت‌نامه‌ای که کسی که وقف کرده داشته، این صلاحیت این چنین شغلی رو نداشته، یعنی چنین نمایندگی یا چنین مسئولیتی نباید به عهده این گذاشته میشد. به اینا حتی سندسازی کردن با دروغ، این را متولی این موقوفه بزرگ کردن و این چنین کاری الان مثلا اونقدر توی بحران ایجاد کرده توی حکومتی ها که نمیدونن چجوری اینا جمع جور کنن. خب این درست زمانی است که چند هفته قبل از این درباره رئیس اوقاف خاموشی که از خاندان سید خاموشی ها هستش، خاندان بزرگ سید خاموشی ها که یکی از سید خاموشی ها رئیس اتاق بازرگانی بود و از بازاریان خیلی کتکلوف طرفدار خمینی بودن و ثروت های خیلی کلانی دارن، رئیس اوقاف یکی از اونهاست خاموشی. به اون یک زمین بسیار گسترده تجاری را که میگفتن اجارهش چیزی در حدود ماهانه مثلا 300 تا 400 میلیون تومان هست را به ماهانه 1 میلیون تومان به عروس خودش اجاره داده که این خب سرسای خیلی زیادی بلنش دادش و به یه شکل سرتاش هم آوردن. نکته مهمش این هستش که هر دو اینا، چه رئیس اوقاف و چه علم الهدی، هر جفتشون نماینده ولی فقیه هستن، در طرف خامنه مستقیما منصوب میشن و اینها هستن که امورات را میگذرونن. به اینها این چنین غارتی را سازمان دادن، یعنی غارت به این بزرگی را، چه در از زمین های اوقاف. حالا نکته مهم این هستش که خود مسئله اوقاف واقعیت این هستش که وقف چیزی است که بایستی درآمدهای وقف در اختیار کی قرار بگیره؟ در اختیار مردم فقیر قرار بگیره. اون وقف خود مجموعه خود امام رضا یا اون چیزی که به من مشهد میگن موقوفه امام رضا معروف هستش، این موقوفه چیزی است که بزرگترین هلدینگ اقتصادی کل خاورمیانه است، با چیزی در حدود چندین هزار شرکتی که وابسته هستن. این شرکت ها در زمین های مختلف امکانات دارن، اختیارات دارن، درآمد خیلی بالایی دارن و هیچ یک قرون هم مالیات نمیدن. یعنی الان توجه کنیم که این سیاست غارتگرانه ای که وجود داره، این سیاست غارتگرانه اون بخش هایی از اقتصاد که در اختیار شرکت ها و نهادهای زیر نظر رهبر است، نه تنها مالیات نمیدن بلکه از دولت بودجه هم میگیرن. نمونه دیگرش خود ستاد اجرایی فرمان امام هست یا خاتم الانبیا هست و یا اون شرکت هایی که وابسته به زیر نظر همین خاتم الانبیا و سپاه قرار میگیره و اون ستاد اجرایی فرمان امام، اینها هیچ کدومشون مالیات نمیدن و درآمدهای هنگفتی دارن. به این درآمدهای هنگفت میبینیم که حتی در زمینه این درآمدها که بایستی، حالا این بخش هاییست که شرکت هاییست که مستقلن جدا میتونیم بگیم که باز مالیات به دولت بدن، ولی اون بخش هایی که موقوفه هستن مثل موقوفه یا آستانه رضوی یا آستانه معصومه قم یا شاه عبدالعظیم یا نمونه‌ای از این، این موقوفه هایی هستن که بایستی درآمدهاشون در اختیار مردم فقیر قرار بگیره، ولی اینا هیچ کدوم در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار نگرفته، یعنی درآمدهای اینا قرار نگرفته. ضمن اینکه خود این نهادها که استخدام دارن، نیروی استخدامی دارن، تلاش میکنن که این استخدامشون رو به شکلی سازمان بدن که اون کارمندا بیمه نباشن و حقوق بازنشستگی دریافت نکنن یا بیمه بازنشستگیشون پرداخت نشه. مثلا نمونه برجستهشون، ما مشکل بازنشستگان مخابرات رو داریم، یعنی مخابرات یک شرکت به قول معروف خدماتی بسیار گسترده با درآمد بسیار بالا، چون کل سیستم تلفن ایران در اختیار مخابرات هستش با درآمد بسیار بالا. این وقتی که در اون شرکت به اسم بنیاد میان خاتم الانبیا و ستاد فرمان اجرایی، این دو شرکت متحدن یه هولدینگ ساختن به اونو در اختیار گرفتن، الان اونا حتی اون سهمی را که بایستی برای کارکنانشون سهم بازنشستگی بیمه بازنشستگی را پرداخت کنن پرداخت نمی کنن، با اینکه سود کلان دارن، این سود کلان را بر می دارن و سهم بازنشستگی و بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری کارکنان خودشون را پرداخت نمی کنن. و این باعث میشه که اونها مثلا ما اعتراضاتی که تو هفته گذشته می‌بینیم همش به این خاطره، باعث میشه که صندوق بازنشستگی مخابرات توان پرداخت با اون مستمری حقوق بگیران خودش و مستمری بازنشستگان نده، اون افزایشی که باعث ماهانه یا سارانه بده نمیدن تو این زمینه و این باعث اعتراضات بازنشستگان شده. بنابراین ضمن اینکه اینها میان این شرکت ها یا این نهادهایی که وجود دارن اون درآمدهای هنگفتی را که دارن غارت میکنن، سود بسیار کلانی دارن، از بودجه دولتی که 40% اقتصاد از دولت هست، اون از اون بودجه هم بودجه میگیرن، بودجه عمومی بودجه میگیرن، مالیات هم نمیدن یا پرداخت نمیکنن، حتی حق بیمه خودشون رو، حتی حق بازنشستگی رو هم پرداخت نمیکنن. یعنی ما شاهد یک نوع غارت سازمان یافته هستیم. یعنی مشکل بازنشستگان که امروز ما در شروع هستم، یکی از مشکلاتش به خاطر همین سیاست غارتگرانه است که این ارگان ها و نهاد ها دارن در پیش میگیرن. خب الگوی این دولت، الگوی کل دولت یا الگوی این شرکت ها در برخورد با وضعیت کارکنان خودشون، اون الگویی است که به شکلی میشه گفت تعرض سازمان یافته ای است که این دولت، یعنی دولتی که تمام این دولت های جمهوری اسلامی و حکومت نهاد ولی فقیه در قبال مردم داره انجام میده، در قبال نیروی کاری که وجود داره. یعنی اینجا نیروی کار را از یک طرف به شدت تلاش کردن که نیروی کار اتمیزه بشه، زیر پوشش تامین اجتماعی قرار نداشته باشه، بعد قراردادهایی که با اینا می‌بندن قراردادهای پیمانی و قراردادهای موقت هستش، بعد امکاناتی که تو اینجا به کار می‌برن به شکلی هست که طبقه کارگر را به شکلی فاقد تشکل می‌کنن که نتونه از خودش مقاومت نشون بده، موقتی سازی و به قول معروف بی ثبات سازی در محیط کار، عرصه کار بسیار گسترده است، تمام قوانین که مشمول نواز مشمولش بشن قانون کار را اونا از اونا مستثنا کردن، الان 95% کارگرای ایران زیر پوشش قانون کار نیستن و از این طریق با دستمزدهای بسیار پایین و تورم بالا و تعیین حداقل دستمزد پایین، یعنی یک نوع غارت سازمان یافته رو دارن به پیش میبرن. یعنی ما شاهد هستیم پس یک طرف دارن با یک چپاول وحشتناکی تمام درآمدهای شرکت‌های زیر مجموعه حکومت یا دولت رو درآمدش رو جذب میکنن، میدن به غارت میکنن یا مثلا ملاخور میکنن، هزینه هاشو واگذار میکنن به ارگان های پایین‌تر یا به دولت، بعد حقوق بازنشستگی رو سهم خودشون رو پرداخت نمیکنن و به این دلیل دولت هم تونسته تا اینجا اون کاری که کرده تمام صندوق های بازنشستگی رو از صندوق ها قرض گرفته و مقروض این صندوق هاست و توان بازپرداخت اونا نداره، تا جایی که میدونیم که یکی از مسئولین صندوق های بازنشستگی گفته بود که ما برای اینکه بتونیم مشکل صندوق های بازنشستگی را فراهم بکنیم بایستی مثلا کیش را بفروشیم یا مثلا فلان جا را اجاره بدیم که خب خیلی سر صدا کرده، به این شکل موضوعی را مطرح کرد که بحران ایجاد کرد. این وضعیتی است که بنابراین ما می‌بینیم که حاکمیت در این عرصه به شکل غارتگرانه انجام میده، ولی نکته مهمش اینه که این غارتگری الان باعث شده که بخشی از نیروهای درون حکومت، نیروهای ارزشی، متوجه این غارتگری بشن و این زندگی اشرافی وحشتناک بشن، به دهن دست به اعتراض بردارن و شروع کنن به افشاگری. چرا؟ برای اینکه حتی این درآمدهایی که اینا کسب میکنن، یعنی این غارت سازمان یافته ای کسب میکنن، اگر این غارت صرف تولید میشد و از طریق اون میتونستن بخشی از اقتصاد به حرکت در بیارن، شغل ایجاد کنن یا حتی مسکن ایجاد کنن به شکل اون وعده هایی که دادن، باز میشد توجیه پذیر بود، میگفتن اینا غارت کردن ولی تو اینجا سازماندهی کردن. بلکه غارت اینا یک غارت است که این سرمایه را به جای اینکه سرمایه رو تبدیل به خدمات و تولید بکنن، میبرن تبدیل به ثروت میکنن، یا مثلا املاک برای خودشون میخرن در خارج کشور، در اینجا و اونجا. نمونه های خرید هایی که در ترکیه هست، خب بخش زیادی از اینا در ترکیه هست توسط اینا خرید میشه، یا در مستغلاتی که در کانادا خریداری کردن، یا در مثلا ارمنستان خریداری کردن، یا تو خود ایران قصرهایی که ساختن. همه اینا نشون دهنده اون فرهنگ اشرافگریست که برخلاف اون ادعایی که مطرح میکردن که ما حکومت مستضعفان هست، الان میبینن که این حکومت غارتگران هست و اشرافیت بسیار فاسد، دروغگو هست و به این شکل دارن به پیش میبرن. خب بر متن این قضیه یک چیز دیگه ای که حکومت را داره مستاصل میکنه این هستش که تا حالا تلاش میکرد که بگه خب ما یک حکومت انقلابی هستیم، داریم با غرب مبارزه میکنیم و سیاست نگاه به شرق سیاست محوری بود که خامنه‌ای در پیش گرفته بود. در برجام وقتی که میخواستن توافقاتی رو که حسن روحانی و ظریف کرده بودن اون نذاشتن پیش بره، به خاطر اینکه میخواستن در جنگ اوکراین موضوع روسیه تقویت بشه، و از اون ورم خب با فروش پهباد به روسیه و دخالت در جنگ روسیه، عملا خودشون رو به عنوان یک نیروی متحد روسیه نشون دادن و توضیح میدادن که ما در تونستیم در شرق جاپای قوی پیدا کنیم و قرارداد حضور جمهوری اسلامی در شانگهای را به عنوان یک دستاورد بزرگ برای خودشون تبلیغات میکردن. تو هفته گذشته هم تو نماز جمعه این هفته، نه هفته گذشته، محور تبلیغات نمازگزاران ائمه جمعه این بود که ما تونستیم در شانگهای جاپا پیدا کنیم، ما در قرار به قول معروف اون ائتلاف شانگهای هستیم، جزء قدرت‌های منطقه‌ای هستیم، و به این شکل داشتن تبلیغات میکردن. که اون حادثه ای که اتفاق افتاد، نشست امارات و موضع‌گیری که روسیه کرد در مورد جزایر سگانه تنبه بلور، تنبه گوشیر و همون موسا، عملا آب سرد ریخت بر این تبلیغات و شکست مفتزانه یه جمهوری اسلامی رو در این زمینه نشون داد. نماز جمعه این هفته خب همه نمازگزاران به شکل مطرح کردن که روسیه باز پاسخگو باشه، روسیه باز فلان کنه. قبلا دیدیم که دولت چین قبلا این مسئله را به شکل مطرح کرده بود، حمایت کرده بود از موضع امارات در تملک، در اون درخواستش برای تملک یا ادعاش برای تملک بر جزایر سگانه. حالا روسیه همین کار کرده، یعنی الان پنج قدرت شورای امنیت در مجموع مواضع امارات را دارن تایید میکنن و میتونه امارات از طریق این موضع‌گیری که این پنج قدرت دارن مسئله ادعای خودش برای مالکیتش برای جزایر سگانه را به شورای امنیت ببره و از اون طریق ببره به شورای حقوقی سازمان ملل و دادگاه بین المللی لایحه به این بازی سیاسی را مطرح کنه، که این یک شکست بزرگ هست برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی که نتونست حتی چین و روسیه را در کنار خودش داشته باشه و اینها عملا جمهوری اسلامی را کنار گذاشتن. یعنی نشون میده که موضع جمهوری اسلامی در منطقه اونچنان ضعیف شده که حتی متحدان اصلیش که اینها به اون متحدان آویزون شدن، اینها هم اینا را کنار گذاشتن و بی اعتنا هستن و مواضع کشور مثل امارات را که در هیچ عرصه قابل مقایسه با نقش و قدرت ایران نیستش، از موضع اون دفاع کردن. بنابراین میبینیم که نه تنها در سیاست داخلی شاهدی هستیم که اینها در درون خودشون این فساد سازمان یافته درونی، این دروی سازمان یافته درونی و ناتوانیشون در گردوندن یک اقتصاد قابل اتکا شکست خوردن، بلکه در سیاست خارجی هم علیرغم اون تبلیغاتی که میکردن اونچنان ضعیف و ذلیل شدن که حتی چین و روسیه به عنوان متحدانشون، حتی روسیه ای که احتیاج داره به جمهوری اسلامی برای دریافت پهپادها و حمایت نظامیش در منطقه و حتی این حمایتی که به لحاظ خط استراتژیک که اول تجارت از شمال به جنوب هست و راه دریایی رو که در اختیار روسیه گذاشته و اون شبکه‌ای که میتونه حمل کالا از دریای عمان و خلیج فارس به روسیه رو تضمین کنه، همه این کارا رو در انجام داده، ولی با این حال روسیه در کنار امارات قرار گرفته و این شکست بزرگ است و این بحران را در درون نیروهای حاکمیت، در درون اون نیروهای ارزشی که تبلیغ می‌شدند از طریق امام ائمه جمعه به دیگر بلندگوهای تبلیغاتی رژیم که ما داریم در شرق قدرت شدیم، اینطور شدیم، اونطور شدیم، اونجا هم باعث چیکار کنه؟ باعث ورشکستگی شده. یعنی هم در سیاست اقتصادی باعث ورشکستگی شده، هم در سیاست مستصحب پناهشون دروییشون رو شده و هم در سیاست خارجی این شکست رو دیدن. به این نشون میده که بحران به شدت داره میره توی نیروهای درون حاکمیت و خیلی برجسته است. خب این دوتا وضعیت، یعنی وضعیت شکست در سیاست خارجی و بحران در اقتصادی در داخل و ناتوانی دولت رئیسی در اداره حکومت و افشا شدن فساد بسیار بالا در رده های بالایی و بسیار بسیار تاثیرگذار روحانیت و نزدیکان بیت رهبری، عملا میشه گفت که یک نوع حالت ریزش را به بحران فکری یا بحران حمایتی یا بحران اعتقادی را در بین نیروهای درون حاکمیت دامن زده. یعنی حاکمیت الان به شکلی به یک استیصال کامل رسیده. این استیصال کامل را چطوری پاسخ میده؟ این استیصال کامل را حکومت داره از طریق یک سرکوب سازمان یافته پیش میبره. یعنی میخواد تمام شکست های خودش، شکست در زمینه اقتصاد، شکست در زمینه مهار تورم، شکست در زمینه سیاست خارجی، شکست در زمینه جلب حمایت حتی نیروهای درونی ارزشی خودش، تو همه این زمینه ها را و از چه طریق؟ از طریق یک سرکوب مستمر داره سازماندهی میکنه و پیش میبره و تلاش میکنه که از این طریق خودش را پابرجا بگیره. ما این سیاست سرکوب اگه بخوایم بررسی کنیم میبینیم که سیاست سرکوب جمهوری اسلامی چند وجه داره. یک وجهش اون سرکوبی است که به شکل سازمان یافته داره در قبال جنبش مدنی را انجام میده. یعنی این جنبش مدنی چون مقاومت مدنی تو جامعه به شکل گسترده ای از جنبش بخش‌های مختلف، جنبش زنان و جنبش مبارزه با حجاب اجباری، می‌بینیم که شاهد هزارهای خیلی گسترده، فرستادن به زندان و پرونده سازی های جدید در این زمینه هستیم که به نظرم شکل بسیار گسترده‌ای به خودش گرفته و خیلی روشن است. نمونه دیگر سیاست سرکوب، سرکوبی است که در مورد دانشگاه دارن پیش برده میشه. سیاستی که در مورد دانشگاه دارن پیش برن، ما از یک طرف میبینیم که به شدت دارن فعالان دانشجویی را یا تعلیق میکنن، چند ترم یا دستگیر میکنن، به زندان میبرن یا از تحصیل محروم میکنن و فشارهای مختلفی به خانواده هاشون بیارن. در کنار اون ما تو این هفته شاهد این بودیم که حکومت یک سیاست دیگه هم که بیشتر میشه با یک سیاست سرکوبگرانه است و یک سیاست روشن جذب دانشجو از خارج، قراردادی بس با هشت و شعبی عراق برای پذیرش دانشجو از میان سربازان یا از نیروهای مسلح هشت و شعبی. خب ادعای اصلیشون که این نیروی هشت و شعبی میاد و میخوان کات سازی کنن برای آینده عراق و اونا را از نظر تحصیلی میخوان کمک کنن به اونا. ولی چرا؟ برای اینکه خب اینا ارزیابیشون بود که ما میتونیم در حدود 1.5 میلیون دانشجو از خارج جذب کنیم، ولی علیرغم ادعاشون که دانشگاه ایران ظرفیت پذیرش 1.5 میلیون دانشجو از خارج رو دارن، اینا تونستن کل دانشجویی که در مثلا سال گذشته جذب کنن 94,000 دانشجو بوده، در حالی که مثلا تو همین فاصله ترکیه چیز در حدود 250,000 دانشجوی خارجی جذب کرد. خب این نشانه شکست وحشتناک است. و اون دانشجوهایی هم که ایران جذب کرده دانشجوهایی هستن که از کشورهای همسایه مون هستن، مثل افغانستان، مثل عراق، سوریه یا کشورهای مثل لبنان. حالا این پذیرش دانشجو از میان هر شو شعبی به شکل سازمان یافته، درسته که ممکنه در چارچوب مسئله پذیرش دانشجوی خارجی به گسترش مسئله امکانات دانشگاه باشه، ولی از طرف دیگه یک سیاستی است که با حضور اینا در دانشگاه میخوان نیروهای حزب اللهی در اون دانشگاه رو تقویت کنن، با توجه به اینکه نسبت نیروهای حزب الله خودشون دچار تردید شدن و احساس میکنن که این نیرو ممکنه تو آینده نتونه اونقدر که باید شاید در مقابل این جنبش توفنده دانشجوی مقاومت کنه، به اون نیروها رو وارد کردن و احتمالا اونا تو بسیج سازماندهیشون خواهد کرد و اینها نیروی خواهند بود که نیروهای ضربت علیه جنبش دانشجوی ایران خواهد بود. بنابراین حتی قرارداد با دانش با هشت و شعبی برای پذیرش دانشجو، نه قرارداد با عراق برای پذیرش دانشجو، دانشگاه‌های عراق برای تبادل دانشجو، بلکه با یک سازمان نظامی در اون عراق، یعنی هشت و شعبی چنین قراردادی امضا کردن، نشون میده که بچه سرکوب ایرانش در دانشگاه بسیار برجسته است. بنابراین خود سرکوب دانشگاه هم یکی از محورهایی است که رژیم برای حفظ خودش داره در پیش میگیره. در کنار سرکوب دانشگاه و در کنار سرکوب جنبش مدنی، ما شاهد سرکوب جنبش دموکراتیک یا جنبش مقاومت دموکراتیک مردم کردستان هستیم. نمونه این قضیه را ما در بمباران هایی که موشکبارانی کنجا کردن دیدیم، در دستگیری های گستردهی که روی فعالان مدنی کرد در شهرهای مختلف کردستان شاهدش هستیم دیدیم، در ترور فعالان کرد در اقلیم دیدیم، و در فشار بر دولت اقلیم و دولت عراق برای خلع سلاح و برای اخراج نیروهای کرد، میبینیم که این سیاست با شدت ادامه داره و سعی میکنن که جنبش کردستان را به شکلی مهار کنن. حتی توی درگیری های درون احزاب کرد که اتفاق افتاد متاسفانه و جان دو نفر از پیشمرگان در اون درگیری از بین رفت، به نظر میرسه که بایستی به دنبال رد پای جمهوری اسلامی در سازماندهی این بحران بسنه، تشویق این حالت از طریق نفوذی های خودشون بود و بعید نیست که اینها در اینجا هم نقش داشته باشن. اون تهدیدی که باقری رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران کرده بود که تا شهریور ما دولت اقلیم به دولت ایران بایستی تکلیف خودش رو مشخص کنه، اگر نه وارد عمل میشیم، نشون دهنده این که تا چقدر این مسئله برای خودشون مسئله حساسی است و میخوان با مسئله سرکوب کردستان به شکلی فکر میکنن که میتونن جنبش ایران را، جنبش کردستان را مهار کنن، در حالی که جنبش مدنی کردستان در کنار جنبش زن زندگی آزادی یک جنبش گسترده مسالمت آمیز است که حتی یک گلوله توی تمام این حوادث از کردستان شلیک نشد و این نشون دهنده این خصلت مدنی است. ولی با این حال رژیم سعی میکنه که از این طریق این جنبش را متهم کنه و اون همبستگی را که در اینجا ایجاد شده برای اون همبستگی را در هم بشکنه. خب در کنار سرکوب جنبش کردستان، ما شاهد سرکوب جنبش بلوچستان هم هستیم. می‌بینیم که فشار بسیار سنگینی بر فعالان بلوچ آوردن، بر مسجد مکی آوردن، بر طرفداران و نزدیکان مولوی عبدالحمید آوردن، و این حادثه حمله جیش العدل به کلانتری 16 زاهدان هم، این هم وقتی که این حرکت را آدم ارزیابی میکنه، میبینه که در اینجا هم شاهد یک نوع ممکنه رد پایی از دام به اطلاعات غلطی بوده که مثلا نفوذی های رژیم جیش العدل دادن و اونا رو تشویق کردن به این حمله. چرا؟ برای اینکه تلاش بعد از اون بهره‌برداری که رژیم خواست از این حمله مطرح بکنه، می‌خواست بگه کار این گروه گروهی است که زیر نظر مولوی عبدالحمید و تبلیغات اون این حرکت رو انجام بده، می‌خواست از این پرونده‌سازی رو علیه اون فعالیت مدنی که در بلوچستان انجام می‌گیره انجام بده، در حالی که خیلی روشن بود که مولوی عبدالحمید در همون اقدام اول برائت خودش نشون داد، اونجا درسته که محکوم نکرد ولی رد کرد. و از طرف دیگه شاهد هستیم که بخشی از ملاها و مولوی های منطقه سرباز و راست که در مکرام اینه بلوچستان جنوبی و جنوب بلوچستان، اونها حمایت کردن از این حرکت و احتمالا اطلاع داشتن، به یک جور بزرگ نمایی هم کردن تو اطلاعیه اولشون که کلانتری اشغال شده، اونجا گروگان گرفتن، فلان، خبرهایی که معلوم بود همش دروغه، که خود این دروغ بودن خبرهایی که در اونجا میدن و حادثه‌ای که تو اونجا اتفاق افتاد که 4 تا مهاجم کشته شدن و 2 تا از ماموران رژیم در پایگاه، نشون میده که به نظر میرسه که یک دامی بوده که این دام را هم رژیم گذاشته و جیش الدولت به طرفداراش و همفکرانشون تو این دام افتادن، یعنی اون جریان بنیادگرای مذهبی بلوچ که بیشتر طرفدارای اون اسلام دیوبندی و نزدیکی با طالبان افغانستان هستند. بنابراین اینجا هم ما میبینیم که یک سیاست سرکوبگران رژیم داره برنامه ریزی میکنه، سازماندهی میکنه که بتونه از این طریق روی جنبش تأثیر بذاره. حالا هرچند که اونجا خود حضور در 41 هفته است که مردم زاهدان به مردم شهر بلوچستان راهپیمایی میکنن، این هفته راهپیماییشون راهپیمایی سکوت بود، ولی خود این حضور توده های مردم و همبستگی توده های مردم با کسی که الان رهبرشون به عهده گرفته به هر دلیلی، به اون شعارهایی که داده میشه توسط اون تشکلهایی که وجود دارن، جوانانی که وجود دارن، که خب همین حضور این تشکلها و نقش برجستهشون باعث نه تنها خشم رژیم شده، بلکه در اون نوشته هایی که طرفدارای جیش العدل هم دادن خیلی به این حمله کردن که آقا این نیروهایی که اونجا دارن مطرح میکنن اینا نیروهایی هستن که سکولار هستن، نیروهایی که فلان هستن، به حمله کردن به این نیروها. به هر شکل ما اونجا هم شاهد اینطور هستیم که رژیم تلاش میکنه که از طریق این سیاست خودش به شکلی بتونه این مسئله را به پیش ببره. خب سیاست سرکوب ما همزمان با این قضیه سرکوب دانشگاه، سرکوب بلوچستان، سرکوب کردستان و سرکوب جنبش مدنی، اون در مورد زندانیان هم دیدیم که مثلا حکمی که در رابطه با توماژ صالحی دادن نشون داد که رژیم علیرغم اینکه ادعا میکنه که بر اوضاع مسلطه به خودش میخواست قدر قدرت نشون بده، ولی همون حکمی که پر اتهامی که برای توماژ صالحی به عنوان یه رپر انقلابی ساخته بودن به عنوان یک فرد بسیار توده‌ای که گفته بود من صدای بی صدا هستم، اتهاماتش طوری بود که حکمش اعدام بود، ولی وقتی با واکنش بسیار گسترده حمایتی روبرو شدن، واکنش چه در توی چه در اطلاعیه‌ای که داده شد، رژیم برای عقب نشینی حساب زده که اونجوری از طریق خبرگزاری تسلیم ادعا شده بود که این حکم شکسته شده و خواستن بدنام کنن تو مارش سالهی را، عملا بعدا روشن شد که این حکم شکسته به 6 سال زندان محکوم کردن، به خاطر اینکه نشون دهنده وحشت است که رژیم از این قضیه داره و نشون میده که جرأت نکرد که حکم اعدام بده، چون اعدام میتونست جامعه را به شدت به خصلت انفجاری جامعه را به بالا ببره. بنابراین رژیم علارغم اینکه یعنی در آستانه فروپاشی قرار داره، بحران درونی قرار داره و سیاست سرکوب تنها سیاستی است که میتونه پاسخ برای خودش حفظ تصور میکنه که خودش حفظ کنه، حتی در سیاست سرکوب هم متوجه هست که حد و مرزهایی داره، یعنی برخلاف اون ادعایی که میکنن که ما میتونیم فلان کار را بکنیم، توان این اقدامات را ندارن و این میتونه وضعیت رژیم رو بدتر کنه. خب بر متن این وضعیتی که وجود داره، یعنی بر متن بحران در درون نیروهای درونی حکومت، بر متن سیاست ناتوانی سیاست رژیم در سیاست خارجیش که بحرانی شده و فروپاشی اقتصادی، ما و این سیاست سرکوبی که داره به پیش میبره، ما شاهد مقاومت جامعه است. یعنی این جنبش اگر اون خصلت رگباری جنبش ژینا در 6 ماه اول بود، ما حالا شاهد ریزش باران بسیار نرم ولی پیگیر هستیم که پایه‌های رژیم را داره متلاشی میکنه. ما در همین هفته اخیر هم که بخواید نگاه کنیم، میبینیم که شاهد اعتراض های گسترده بازنشستگان هستیم که دیگه تقریبا داره به اعتراضات روزانه تبدیل میشه. خب اعتراض بازنشستگان که حق بازنشستگی دادن ولی مستمری نمیگیرن، وقتی میذاریم در کنار اون فساد بالا و دزدی های بالا مثل علم و خدا، مثل خاموشی، مثل سران سپاه یا فرماندهان مثل خود قالیباف، به اون زندگی لوکس و تجملی که اینا دارن، خب این بحران رو خیلی گسترده‌تر نشون میده که تا چه حد این مشکل جدی است. ما شاهد اعتراض بازنشستگان خدمات، بخش خدمات مخابرات هستیم، بازنشستگان فولاد، بازنشستگان هفت‌تپه، بازنشستگان تامین اجتماعی، بعد بازنشستگان لشکری و کشوری. میبینیم که رو هر هفته یا هر روز تو هفته روز یک شنبه، سه شنبه، دو شنبه میان به خیابون تو این هوای داغ به اعتراض خودشون رو بیان میکنن و حتما حمایت مردمی رو در کنار خودشون دارن. بنابراین اینجا ما این نکته رو مثلا میتونیم بگیم که جنبش همچنان داره مقاومت میکنه. از طرف دیگه ما شاهد اعتراض معلولان هستیم. این اعتراض معلولان در برنامه بودجه سال آینده کل امکاناتی که به معلولان تو گذشته داده میشد حذف شده، به این خب وضعیت وحشتناک ایجاد خواهد کرد. به خاطر این معلولان این قضیه را اعتراض دارن میکنن و این اعتراضشون چندین هفته را ادامه پیدا میکنه. به تو این هفته هم قرار یک اعتراض سراسری را سازمان بدن که خود این اعتراض سراسری میتونه نمونه ای از مقاومت جامعه هستش. از طرف دیگه ما شاهد اعتراض گرد همایی نمایندگان کارگران پیمانی نفت بودیم در تهران که بسیار مهمه، که اونا خواستاشون آمده مطرح کردن و مهمترین خواسته که در اونجا مطرح کردن به خاطر این مسئله قراردادهای پیمانی و پروژه‌ای این بود که استخدام رسمی است. یعنی استخدام رسمی یکی از شعارهایی است که الان داره درگیر میشه. چرا؟ برای اینکه حاکمیت تمام تلاشش، یعنی هم مجلس هم دولت، داره تلاش میکنه که از استخدام رسمی اونا جلوگیری کنه و از این طریق طبقه کارگری ایران رو اتمیزه کنن، چون مقاومت نکنن توی مقاومت. به نظر این یکی از کارهایی بوده. به نمونه دیگه از اعتراض، اعتراضی است که کمپین 100,000 امضایی است که معلمان دارن به صورت مدنی پیش میبرند برای آزادی همکاران خودشون در زندان کلانسارها، در زندان حسن ماها، در زندان حسن تیپی، مثل اسماعیل عبدی، مثل رسول بوداغی. و این مسئله هستش که به نظرم نکته بسیار برجسته است. نکته اساسی که ما بایستی در اینجا در نظر بگیریم این هستش که این مقاومت سازمان یافته که در این نمونه هاش به این اعتراضات اگر تبدیل نشه به یک تشکلیابی قدرتمند، که این تشکلیابی قدرتمند بتونه در مقابل حاکمیت سدی ایجاد کنه، نمیتونیم منتظر انتظار داشته باشیم که پیشروی چشمگیری داشته باشیم. ما اینا حتی در کشورهای سرمایه‌داری غربی هم میبینیم که تعرض به حقوق کارگران یک از ویژگی‌های دولت‌های سرمایه‌داری است. حالا این دولت‌ها ممکن دولت‌های نئولیبرال باشند، دولت‌های دموکرات باشند، یا دولت‌هایی باشند که اقتصادی که دارن پیش می‌برن اقتصاد اجتماعی باشه. در هر صورت تعرض به حقوق کارگران یک از ویژگی‌ها هستش. ما وقتی مقایسه می‌کنیم این کشورها را، می‌بینیم در اون کشورهایی که اتحادیه‌های مستقل کارگری وجود دارند، این اتحادیه‌های مستقل کارگری نقش و وزن دارند، توان مقاومتشون در مقابل تعرض به حقوق کارگران بسیار بالاست. ما مثلا اگر نمونه فرانسه را نگاه کنید، نمونه آلمان و نمونه سوئد، می‌بینیم که در آلمان که اتحادیه‌های مستقل کارگری وجود دارند و این اتحادیه‌ها مستقل از احزاب هستند، مستقل از دولت هستند، خیلی در تصمیم‌گیری‌هاشون بسیار مصمم‌تر، مستقل‌تر و قاطع‌تر هستند. ما دیدیم که وقتی که گرارد شولدر اومد سیاست نئولیبرالیسم به عنوان نماینده حزب سوسیال دموکرات پیش برد، این حزبی که قبلا 40-42% آرای مردم رو داشت، زیر فشار اتحادیه‌های کارگری اونچنان رسوا شد که آراش به یک حزب 10% تبدیل شد، از یک حزب توده‌ای بزرگ به یک حزب کوچک تبدیل شد. این و تا زمانی که این حزب سوسیال دموکرات درش بحران ایجاد شد، به این بحران باعث شد که جناح چپ حزبی از قدرت به دست بگیره و شروع کنه اون تعرضی که به حقوق کارگران کردن، یکی اون تعرضا رو پس بگیره و بره به سمت اینکه حقوق کارگران رو پرداخت کنن، و عملا حزب دوباره تونست، این سوسیال دموکرات تونستن نقش پیدا کنن توی رابطه. همین حالا تا مثلا ما در سوئد می‌بینیم که اونجا در سوئد اتحادیه کارگری چون وابسته به حزب هستن، سیاست های نئولیبرالی که اعضا پیش میبرن، اینا مجبورن اون سیاست ها را همراهی بکنن، به این همراهی باعث میشه که قدرت جنبش کارگری تا حد زیادی کاهش پیدا کنه تو این رابطه. یا در فرانسه هم همینطور، چون احزاب وابسته به اتحادیه وابسته احزاب هستن، هرچند استقلال نسبی دارن، اونجا خب مقاومت به شکل بیشتر از سوئد و کمتر از آلمان است. بنابراین نکته اساسی این هستش که ما باید بتونیم که تا اونجایی که امکان داره این تشکلیابی جنبش کارگری را روش تشدید کنیم، تبلیغ کنیم، پیش بریم. این تشکلیابی جنبش کارگری هست تو بخش‌های مختلف، بخش‌های چه حتی بخش‌های مثلا تولیدی، بخش‌های صنعتی، بخش‌های خدماتی، حتی بازنشستگان. این تشکلیابی هست که میتونه قدرت مقاومت را گسترده بکنه، امکانات مردم رو افزایش بده، چه در زمینه به دست آوردن حقوق خواستای بیواسطه شون و چه در زمینه عقب نشوندن دولت در زمینه‌های مختلف، در هم شکستن قدرت دولتی. این به نظرم اون نکته است که ما باید تاکید کنیم و از این طریق در مقابل این رژیمی که در آستانه فروپاشی هست و توان جمع جور کردن خودش نداره، از طریق سازماندهی از پایین، سازماندهی توده‌ای، امکان تشکلیابی و سازمانیابی، توان این که این نیرو بتونه هم از خواستای خودش دفاع کنه و هم تو آینده ارگانهای قدرت خودش شکل بده، برای این تاکید کنیم و از این طریق راه پیشروی را هموار کنیم. پیروز باشیم.